بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خلاصه مرحوم آقای نراقی فرمودن تارک اجتهاد و تقلید که جاهله تارتن قافل است و جاهل به جهل مرکبه. حکمش اینه که تا زمانی که قافل است عقد فارسی در حقش صحیحه، وقتی قفلتش زائل شد، قفلتش که رفت، اگه عملش مطابق با فتوای مجتهد بود یا خودش اجتهاد کرد و دید طبق مثلا دلیل عقد فارسی صحیحه، که هیچ، عملش صحیحه. اگر دید عملش مخالف با فتوای مجتهده یا خودش اجتهاد کرد دید مخالف با ادله است، کارهایی که تا حالا انجام داده محکوم به صحته، ولی از این به بعد باید عقد عربی بخونه. این نسبت به غافل و جاهل مرکب. اما جاهل بسیط و غیر غافل که تسامح کرده، ترک اجتهاد و تقلید کرده، این سه صورت براش تصور کرد. تارتن عملش موافق با دلیل قطعیه، مثل خبر متواتر و ما صدر من الشارعه. اخرى عملش مخالف با دلیل قطعی و ما صدر من الشارعه. ثالثاً عملش موافق با فتوای مجتهدی است که ظنی هستش. خب اگر عملش موافق با دلیل قطعی بود که محکوم به صحته، اگر عملش مخالف با دلیل قطعی بود محکوم به بطلانه. اگر که چون در معاملات صحت و فساد تابع مطابقت و عدم مطابقت با واقع معیار ما بیان کردیم دیگه، خب این عملش موافق نیست، مخالفه، محکوم به صحت. اما قسم سوم کجا بود؟ این بود که جاهل بسیط عقد فارسی خونده، به دلیل قطعی هم دسترسی پیدا نکرده. این شخص تارتن بعد از معامله بر عدم تقلیدش باقیه، اینجا موندیه، تطبیق نخوندیم. اخرى بعد از معامله از یک مجتهدی تقلید میکنه. اگر بعد از معامله از کسی تقلید نکنه، بر عدم تقلیدش باقی بمونه. حق اینه که تا زمانی که بر عدم تقلیدش باقی است اثری بر معاملش بار نمیشه، معاملش کل عدمه. این رو هم دقت داشته باشید، فرقی نمیکنه این که داره عمل رو انجام میده تقلید نمیکنه، عملش مطابق با فتوای مجتهد باشه یا نباشه. میگه من تقلید نمی کنم، بدون تقلید عقد فارسی می خونم، این معاملش محکوم به فساده. ولو اگر مراجعه می کرد به یه مجتهدی، می دید مجتهد میگه به عقد فارسی مانعی نداره، در نتیجه معاملش صحیح می شد، اما چون بر عدم تقلیدش باقیست معاملش محکوم به فساده. چرا؟ چون ولو عقد فارسی و معاملهی که انجام میده مطابق با فتوای مجتهده، اما این آقا قطع به حکم وضعی شرعی که صحت واقعی باشه نداره، چون صحت عقد فارسی که میخونه این مظنون مجتهده، اجتهاد مجتهد، احتمال هم داره مخالف با واقع باشه. اینجوری نیست که بگه حالا من عقد فارسی خوندم، عقد فارسی مطابق با فتوای مجتهد، پس مطابق با واقع. نه، احتمال داره که مطابق با واقع باشه، احتمال داره نباشه. چرا؟ چون عقد فارسی که مجتهد گفته اشکال نداره، این ظن مجتهده، این ظن مجتهد مظنون آقای مجتهد هستش، احتمال اینکه مخالف باشه با حکم شرعی داره. ولی با اثر معاملهی که به عقد فاسی خونده شده مترتب میشه کی؟ در وقت تقلید. کی اثر فاسی مترتب میشه؟ در حق مجتهد. خب این آقا که نه مجتهده نه مقلده، در نتیجه حکم الله واقعی هم معلوم نیست این که فتوای مجتهده باشه، لذا معاملش به درد نمیخوره، معاملش محکومه به فساده. بله اگر تقلید میکرد حجت داشت، تقلید نکرد همینطوریه. و بله اگر قطع پیدا کنه، مثلا خبر متواتر قائم بشه بر صحت این معامله، هیچ. ولی اگر قطع نداشته باشه ظن اجتهادیه، ظن اجتهادی هم که اعتباری نداره. و اما ثانی کجاست؟ اونجاست که جاهل بسیطه، به دلیل قطعی دسترسی پیدا نکرده. اینا رو بنویسید عزیزا، اینا رو تو مطالعه خیلی اینا مفیده. اما ثانی پس کجا شد؟ شخص جاهل به جهل بسیطه، به دلیل قطعی هم دسترسی پیدا نکرده. فالحق و عدم و ترتب الاثر فی حقه، حق مطلب اینه که اثر مترتب نمیشه، اثر یعنی اثر اون معامله مترتب نمیشه در حقش، مادام باق علا عدم تقلید، تا زمانی که تقلید نمی کنه. چون فرض اینه که عقد فاسی خونده تقلید نکرده، هنوزم بر عدم تقلیدش باقیه. بل وجود المعاملته که عدمه ها، وجود معاملش کل عدمه، معاملش با عقد چیه؟ فارسیه. عقد فارسی خوندم کل عدمه. یا مثلا در ذبیحه‌ای که دوتا رگها رو فقط قطع کرده حلقوم و بریده، کل عدم هستش. سوا امتا، یعنی باید معامله میته باش بکنه، سوا امتا بقت این معامله، ضمیر تابقت برمیگه به معامله، سوا امتا بقت معامله علا احد الاقوال املا، علا احد الاقوال یعنی فتوای بعضی از فقها ها، چه این معامله عقد فارسی که خونده مطابق باشه با فتوای بعض از مجتهدین یا مطابق نباشه. مثلا فرض کنید دوتا مجتهد میگن عقد فارسی صحیحه، دو تا مجتهد میگن عقد فارسی صحیح نیست. خب این مطابق با اون دوتاست، میگه به درد نمیخوره. یه وقت هم هست نه، اصلا چهار تا مجتهد، هر چهار تا مجتهد میگن چی؟ عقد فارسی به درد نمیخوره، فرقی نمیکنه. چه عقد فارسی که این آقا خونده و تقلید نکرده، یه وقت تقلید میکنه، نه فرض اینه تقلید نکرده، عقد فارسی خونده تقلید نکرده، مطابق با فتوای بعض مجتهدین باشه یا نباشه؟ چرا؟ از المفروض، ولو این مال جایی که مطابق با فتوای مجتهده، اون جایی که عقد فارسی خونده مطابق با فتوای بعض مجتهدینه ولو مطابقت داره، اما المفروض عدم القطع بالوضع الواقعی من الشارع، چون مفروض اینه که قطع به حکم وضعی شرعی یعنی صحت واقعی نداره. اینجور که من معنا میکنم بنویسید خیلی خوبه، چون فرض اینه ولو این آقا کاری که کرده، معامله کرده مطابق با فتوای بعض مجتهدینه، اما بازم به درد نمیخوره. چرا؟ چون قطع به حکم وضعی شرعی، القطع بالوضع الواقعی من الشارع، یعنی عبارت اخراش اینه، قطع به حکم وضعی شرعی که همون صحت واقعی باشه ندارد. خب میگیم آقا مجتهد فتوا داره، میگه اب نداره، این مظنون مجتهد، احتمال داره فتوا مجتهد خلاف واقع باشه، مخصوصا اونجایی که دو جور فتوا هست، بعضی ها قائلن به این که عقد فارسی صحیحه، بعضی ها قائلن به این که عقد فارسی صحیح نیست. بله خب و مظنون للمجتهد، این مطابق با حکم وضعی شرعی نیست، بلکه این مظنون آقای مجتهد هستش. حالا چه شد؟ فترتب الاثر انما هو فی حقه، حالا که مظنون مجتهد شد، ترتب الاثر یعنی اثر معامله، ترتب اثر معامله فی حقه، حق کیه؟ آقای مجتهده. حق کیه؟ آقای مقلدینه. این حقه ای ضمیرش برمیگرده به مجتهد و مقلدینش، در حق آقای مجتهد، در حق مقلدینش این درست است. خب این تمام شد. خب همون نمیدونیم، همینو میگیم، میگیم اگر قصد داشته عرض کردم از خارج، اگر خبر متواتر قائم شده بود بر صحت عقد فارسی، گفتیم مطابق با واقع بودن، حالا اون موقع میدونست یا نمیدونه، علم و جهل و تقلید و عدم تقلید اثر نداره. فرض اینه که از مطابق با فتوای مجتهده. فتوای مجتهد اگر من علم داشته باشم مطابق با واقع، اینم درسته، ولی من علم ندارم، مضمون احتمال داره خلافش باشه. عرض کردم مخصوصا اگر جای دو جور فتوا بدن مجتهدین، دو تا مجتهد بگه عقد فارسی صحیحه، دو تا مجتهد بگه عقد فارسی صحیحه، ثم انقلب. خب این تا حالا فرض چی بود، کجا بود؟ اون جایی بود که این آقای جاهل به جهل بسید که غیر قافله این تقلید نکرده. این ثم انقلده، این کجاست؟ جاییست که آقای جاهل بسید که تا وقت معامله تارک اجتهاد و تقلید بوده، آقا عقد فارسی خونده، معامله کرده، عقد فارسی خونده، تا وقتی که عقد فارسی خونده از کسی تقلید نمی کنه. عقد فارسی خوند، فردا گفتیم چه کاریه، ما که اعمالو داریم انجام میدیم، خب بریم طبق فتوای مجتهدی انجام بدیم. از فردا شروع کرد به تقلید، چه تقلیدش بعد از معامله، بعد از عقد فارسی بود. خب اگر که این شخص معامله کرد، بعد از معامله تقلید کرد از کسی که میگه معامله صحیحه، این آثار صحت بار میشه برش. مرحوم این میگن بعضی بار میشه برش. ایشون میفرماد مقتضای تحقیق در مورد این شخص تفصیله، که این آقای مرحوم نراقی میفرماد که اون تفصیل که در نقض فتوا بالمعنى ثالث گذشت. خب این دست اینجا نبوده که، این تو منهاج اصولش اینجوری بوده، در صفحه 290. خوب دقت بفرمایید که عزیزان این مطلب روشن بشه. این اگر متوجه نشید، این نقض چیز، نقض به معنای ثالث معلوم نمیشه. مرحوم نراقی در مناهج صفحه 290 فرموده نقض فتوا دارای سه معناست. اینا رو بنویسید که بعد مشکل پیدا نکنید. یک، مرحوم نراقی فرموده نقض فتوا دارای سه معناست. یک، معنای نقض فتوا این است که فتوای اولی باطله چون حکم الله نبوده. مثلا فرض کنید مجتهدی فتوا میده به این که عقد فارسی صحیحه، الان فتوا میده به این که عقد فارسی صحیح نیست، این نقض فتوای اولش رو میکنه. خب این نقض فتوا میکنه یعنی چی؟ یعنی مثلا الان خبر متواتر پیدا کرد به این که عربیت شده. خب این حالا که خبر متواتر قطعی پیدا کرد، معلومه فتوای اولی باطله. این نقض فتوای اول کرده، یعنی فتوای اول محکومه به بطلان. این یه معنا. دو، نقض فتوا معناش اینه که فتوای اولی در زمان خودش حکم الله بوده، الان باطله، نباید الان بهش عمل کنه. اینم معنای دوم. پس معنای دوم چی شد؟ این شد که فتوای اولی در زمان خودش حکم الله بوده، الان باطله، نباید بهش عمل کرد. سه، اگر معامله مختص به شخص معین یا دو نفر معین باشه، مثل ایقاع و عقود، آثار سابقه در زمان لاحق بار نمیشه. به عبارت اخرى، اگر آثار شخصیه باشه، اثر مترتب نمیشه. مثل کجا؟ مثل طلاق. طلاق مربوط به مرده، این میگن شخص معین. یا دو نفر، مثل ازدواج. ازدواج مربوط به دو تا شخص هستش. خب اثری که مربوط هستش این بار نمیشه. لذا اثر بار نشد، این میتونه بره با خواهرزنش عقد کنه، نکاح بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه این عقد فارسی با اون خواهره خونده، عقدم فرض اینه که بار نمیشه، نقض فتوا شده دیگه، بار نمیشه دیگه، بار که نشد میتونه بره. اینو بهش میگن شخصی، یه شخص در طلاق یا دو شخص که در نکاح باشه. اما اگر آثار آثار نوعی باشه، اثر نوعی مترتب میشه. اثر نوعی مثل چی؟ مثل قفل صوبی که بولی شده یه مرتبه میخواد بشوره، یا مثلا قطع ودجین دو تا رگ در ذبیحه. این اثر اثر نوعیه. یعنی چی عزیزان؟ اثر شخصی اثر نوعی معناش اینه در نکاح اثر عقد مربوط به چیه؟ مرد و زنه. یعنی جواز وصل مربوط به مرد و زن میشه دیگه، دیگران مربوط به دیگران نمیشه. ولی در قسل صوب، صوبی که مثلا با یه مرتبه پاک کرده طرف شسته، گفتم قائل به پاک شدن، خب این اگر که واقعا صوب پاک بشه به یه مرتبه، این نوعیه. چه این آقا بشوره، چه اون آقا، چه این مقلد، چه مقلده، این هر کس باشه بشوره، این اثر مترتب. ایشون این تفصیل رو داده. این دقت بفرمایید، این یه تیکرم بخونم. ثم ان قلده، قلده کی؟ این آقای جاهل به جهل بسیط که اهل مسامحه و مساهله است. ان قلده بعد از صدور المعاملته، بعد از این که معامله رو انجام داد، مثلا عقد فارسی خوند، حالا یا در به یا در نکاح، یا مثلا در ذبیحه قطع ودجین کرد، دو تا رگا رو برید نه چهار رگ رو، خلده المجتهده، تقلید کرد از مجتهدی که القائل بالفساد، که قائل به فساده. خب فلا اشکالفی، لا اشکالفی یعنی چی؟ لا اشکال در فساد این معامله، لا اشکال در عدم ترتب اثر. لا اشکالفی یعنی لا اشکالفی فساد معامله و لا اشکال در عدم ترتب اثر. ضمیر فیه به این برمیگرد. صبح و انقلده، اما اگر تقلید کرد کسی رو که من یقول به ترتب الاثر، به ترتب الاثر یعنی چی؟ یعنی صحت معامله. اگر تقلید کرد از کسی که قائل به این که بر عقد فارسی اثر مترتب میشه، یعنی تملیک و تملک میاد، جواز وقت میاد، که میشه به عبارت اخرى اگر تقلید کرد از کسی که قائل به صحت عقد فارسیه، ترتب اثر معناش میشه. فت تحقیق و فیه تفسیر، تحقیق و حق در مسئله اینه که در اینجا باید تفسیر داد. به ما مر فی نقض الفتوا بالمعنى الثالث، ببینید معنای ثالث کدوم بود؟ که اگر تفصیل بدیم بین اون جایی که اثر مربوط به یه شخصه یا دو تا شخصه، یا نه اثر اثر نوعیه. یعنی به عبارت اخرى عزیزان باید تفصیل بدیم بین سه تا مثال، مثل عقد فارسی در نکاح، عقد فارسی در معامله، این مثال، و بین قفل صوب مرتن و ذبیحه که قطع ودجین شده. بین این مثالا باید تفصیل بدیم، بین این مثالا باید تفصیل بدیم. فر تحقیق و فیه از تفصیل، به ما معرفی نقض الفتوا بالمعنى الثالث. ببینید دیگه مرحوم شیخ اونو نیاورده اون ستا نقض نقض به چه معناست. من ستاشو عرض کردم، نقض فتوا عرض کردیم، ستا معنا داره. یک، نقض فتوا یعنی چی؟ فتوای اولی باطل. دو، نقض فتوا یعنی چی؟ یعنی در زمان خودش صحیح، الان دیگه نه، آثار هم هم. سه، نقض فتوا یعنی چی؟ یعنی باید تفصیل بدیم ببینیم آیا اثر اثر شخصیست یا اثر اثر نوعیست. اگر اثر اثری بود که مربوط به یه شخص، مربوط دو شخصه، مثل ایقاعات، مثل عقود، بگیم این اثر چیه؟ بار نمیشه. اما اگر اثر اثر نوعی بود بگیم بار میشه. اینجوری گفتیم دیگه. این نقض فتوا به معنی ثالث یعنی همین. چی؟ حکم الله عوض نمیشه. میگیم نقض فتوا چون طبق حجت عمل کرده، میگیم فتوای دوم که اومد طبق چون این قطعی هم نیست که فتوای دوم چیز باشه، حکم الله واقعی باشه، ظن مجتهده. ظن مجتهد فتواش اون بوده قبلا، حالا عوض شده این شده، تبدیل رأی پیدا کرده. حالا که تبدیل نه، حکم الله، حکم الله شاید اصلا اولی باشه، شاید حکم الله اولی باشه، ولی این فتواش الان عوض شده در حقش. این لذا یادتون باشه پریروز عرض کردیم، مرحوم شیخ فرمودن، اگر کسی مثلا فرض کنید طبقه فتوای عمل کرد، خب الان فتواش عوض شده، گفتیم این جاهل مثل این آقا میشه که فتواش عوض، تبدل رأی پیدا کرده، یا مقلدی که اول از یه مشتری تقلید میگه بعد از مشتری دیگه تقلید میشه مثل این آقا. فیقال، خب نقض به این معنا، معناش پس چی میگیم؟ نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه ان ما لم یختص اثره به معینه، ما یعنی اسبابی که این انما لم یخت اثر لم یختص اثره رو این زیرش اگه بنویسید اسبابی که آثار نوعیه داره، این راحت تر، عبارت راحت تر میشه. اسبابی که آثار نوعیه داره یعنی چی؟ اثر نوعی داشتن معنا داریم میکنیم، یعنی لم یختص اثره، اختصاص نداره اثرش به شخص معینی او به معینین، و یا اختصاص نداره اثرش به دو نفر، نه به یه نفر نه دو نفر. ببینید اون جایی که یه نفر باشه مثل ایقاعات که طلاق مربوط به مرده، اون جایی که دو نفر باشه مثل عقد نکاح که مربوط به زوج و زوجه هستش، کت طهارت، این کت طهارت مربوط به آثار نوعیه، آثار نوعیه مثل طهارت، مثل نجاست، مثل حلیت و حرمت و امثال اینها، اینا اثر نوعی هسته. ببینید مربوط به یه شخص و دو شخص نیست، در ایقاعات مربوط به یه شخص بود، در عقد نکاح مربوط به دو شخص بود، لذا جواز وقت برای این زن و مرده، نه برای نوع در دیگران. ولی طهارت صوبی که از بول طهارت پیدا کرده به یه مرتبه شسته، این آثار نوعی است، مال همه افراد هست. بله، یترتب علیه الاثر، اینجا اگر مختص آثار نوعی باشه، اثر نوعی بار میشه، الاثر یعنی اثر نوعی، مترتب میشه اثر نوعی. مثال فاذا قسل صوبه من البول مرتن، بدون تقلیده، اگر این آقای جاهل بدون اینکه تقلید بکنه لباسش که بولی شده یه مرتبه شست، علک تفاف زبیحت به قطع الهلقوم، قطع الهلقوم همون قطع ودجین هستش، قطع الهلقوم همون قطع ودجین. چرا؟ چون با قطع الهلقوم دو تا رگ قطع میشه عزیزان، اگر بخوان چهار تا رگ قطع کنن بعد دو تا رگ پشتش هم ببرن، خب این اگر دو تا رگ پشتش هم تا آخر الهلقوم و بعد از الهلقوم رو ببرن، این قطع عرب رگ ها میشه، ولی اگر حلقوم رو ببرن این دو تا رگ بریده میشه، با قطع حلقوم دو تا رگ بریده میشه، لذا به قطع الحلقوم میگه، یعنی قطع ودجین بشه دو تا رگ ها مثلا. کذالک هم یعنی بدون تقلید، بدون تقلید دو تا رگ رو ببره، حلقوم رو ببره، خب ثم قلده، بعد از این که عقد فارسی خون، بعد از این که لباس و یه مرتبه از بول شست، بعد از این که قطع ودجین کرد، حالا گفت چه کاریه من برام تقلید بکنم ببینم مرجع چی میگه. ثم قلده من یقولو به کفایت الامر، کفایت الاول یعنی اول یعنی چی؟ یعنی هم قتل مرده در امر اول، در امر دوم هم یعنی قطع ودجین، تقلید کرد کسی که قائل شده به قتل یک مرتبه، الاول فی طهارت یعنی همون مثال اول، اون امر اول در طهارت بود، و ثانی یعنی قطع ودجین همون قطع حلقوم باشه، فی تزکیه، تقلید کرد از کسی که میگه آقا اگر صوبی بولی شد یه مرتبه شوری کافیه، تقلید کرد از کسی که گفت در ذبیحه قطع حلقوم کافیه. ترتب الاثر علی فعله السابق، اثر مترتب میشه، اثر مترتب میشه یعنی چی؟ یعنی صوبش محکوم به طهارته، اثر مترتب میشه یعنی چی؟ یعنی ذبیحهش محکوم به مزکا بودن، نه میته بودن، اذل مقصود چرا؟ چون اثر اثر نوعیه. اذل مقصود به خاطر این که این صوبی که مقصود چیه؟ اون صوبیه که یه بار شسته شده از بول، زیرا اون صوبی که یک بار شسته شده از بول یسیر و طاهرن طاهر است به نسبت الى کل من یرا ذلک، به نسبت به هر کسی که میگه یه بار شستن کافیه. و ببینید اثر اثر نوعیه، در مکه اثر نوعی نبود. اگر عقد فارسی صحیح بود جواز وجه برای کیا بود؟ زن و مرد بود، نه برای هر کسی که این کار رو بکنه. این هم همینطوره اینجا، ولی اینجا برای همه هستش، هر کسی یه مرتبه شسته پاکه. و کز المذبوح، و همچنین نسبت به اون مذبوح، یعنی اونجایی که قطع حلقوم کرده، حلالون به نسبت الى کل من یرا ذلک، هر کسی که میگه قطع حلقوم کافیه. ولا یشترتو فی ترتب الاثر، شرط نیست در ترتب اثر. یشترت چی؟ کونه مقلدن، این که شخص مقلد باشه. حین القصر و الزب، در حین قصر و زب. اینا حرف مرحوم نراقی ها، مرحوم آقای شیخ قبول نداره این فرقا رو، حالا میخونیم انشاءالله. فعلا مرحوم آقای نراقی داره تفصیل میده، مرحوم آقای نراقی داره این نظریه رو میده. پس چی شد عزیزان؟ پس خلاصه مطلب این شد، اگر شخص تقلید بکنه بعد از صدور المعامله از مجتهدی که میگه معامله فاسده، معامله فاسده. اما اگر تقلید بکنه از کسی که میگه اثر باره، ایشون میگه اینجا همه مثالا رو نمیشه یه جور گفت. مثال نکاح، مثال طلاق با مثال ذبیحه و مثال قتل صبح فرق میکنه. در قتل صبح اثر مترتبه، چرا؟ چون اثر نوعی مال هر کسیه، هر کسی صبح رو یه مرتبه صبح بولی رو بشوره پاک میشه، بس اثر مترتب میشه. اما در اون جایی که اثر مربوط به یه شخصه مثل ایقاعات، اثر مربوط به دو شخصه مثل نکاح که مربوط به زن و مرده، اونجا اثر مترتب نمیشه چون مختص به این هست. خب و اما ما یختص و اثر او به معینن او معینن. مرحوم نراقی میفرماد اگر اثر معامله و سبب مختص باشه به یه شخص معینی مثل مرد در طلاق، یا به دو نفر مثل زن و مرد در نکاح، در این صورت اگر عقد فارسی مکلف بخونه، بعد از اینکه عقد فارسی خوند متوجه شد که آقا تقلید کرد از کسی که میگه عقد فارسی صحیح هستش، ایشون میفرماد اثر صحت عقد مترتب نمیشه. در اینجا دیگه نمیتونیم بگیم عقد فارسی که خونده این شخص، چرا؟ این شخص اگر در وقت عقد فارسی میخوند، وقت عقد فارسی خوندن اگر مقلد بود اثر مترتب میشد، چون اسناد داده میشد عملش به اون فتوای مجتهد. ولی که چون این آقا اون موقع مقلد نبوده اثر برش مترتب نمیشه، اثر بار برش نمیشه. و اما ما یختص، یعنی ما یعنی معامله، اما اون تفصیل رو داره میده ها، اگر اثر اثر نوعی بود که تا حالا خوندیم، حالا میشه اثر اثر شخصی. اما اینجا کنار کتابتون نیستید، اما اثر اثر شخصی اگه بود، اسباب اسباب شخصی بود، اما اگر اسباب اسباب شخصی بود آثار شخصی داشت. و اما ما یعنی معامله، معامله‌ای که یختص و اثره به معینه، یعنی زیرش بنویسید یعنی آثار شخصی داره. معامله ای که آثار شخصی داره اختصاص داره اثرش به یه نفر، به مرد تنها، مثل چی؟ طلاق. او به معینین، یعنی مال دو نفره، مثل چی؟ مثل نکاح که مربوط به زن و مرد هستش. کل عقود، عقود مثال برای معینه، ببخشید برای معینینه. ایقا مثال برای معین هستش، یه نفر هستش. و اسباب و شغل ذمته و امثالها، اسباب شغل ذمه مثلا نذر کرده صدقه بده، یا مثلا قسم خورده اگر فلان گم شده پیدا شد صدقه بده، یا امثال اینها. مثلا کسی رفته مسجد حق الصدقه داره، حق الصدقه امثال نذر و قسم و امثال اینها. فلایه، چون معامله به معنای العام دیگه، چون معامله به معنای العام قسم و نذر و ارکان حق و سبقه و همه اینا رو میگیره. فلایه ترتب علیه الاثر، فلایه ترتب علیه الاثر، اثر برش مترتب نمیشه، آثار شخصی مترتب نمیشه. چرا آثار شخصی مترتب نمیشه؟ از آثار و حاضه الامور در عقد فارسی، مثلا جواز ود، ما روی مثال پیادش میکنیم، از آثار و حاضه الامور، مثلا اثر که جواز ودیه که اثر عقد فارسی نکاهه، لابد ان تتعلق به معین، این واو اضافی عزیزان اینجا، باید متعلق میشه به یه شخص معینی، خود این شخص. از لا معنا لسببیت عقد صادر عن رجل، زیرا معنا نداره سببیت داشتن عقدی که صادر میشه مثلا از بکر، خاصن علا امرأتن خاص رجلن خاصن علا امرأتن خاصه، بر هند مثلا، بکر مثلا عقدی که میخونه بر هند که رجل خاصه مرئی خاصه. لا معنا لسببیت، این بعد از سببیت عزیزان یه خط تیره بذارید، قبل از لهلیت هم یه خط تیره بذارید که ربط عبارت رو بدونید. از لا معنا لسببیت لهلیت ها، بر هلیت این مرئی خاصه، علا کل من یرا جواز حاضر عقل و مقلدی، بگیم آقا این زنه بر هر کسی که مجتهد میگه عقد فارسی صحیح حلال، میگه اینجوری نیست که، این مختص به کیه؟ همین بکری که بینشون عقد خونده شده. قسل صبح اینجوری نبود، قسل صبح اگر فتوا بر طهارتش بود، طهارت داره چه آقای مجتهد بشوره، چه آقای مقلد بشوره که قبلا مقلدش بوده، چه مقلدی بشونه که الان مقلدشه، چون اثر اثر نوعیه. هر کس صوب نجس شده به بوروی مرتبه بشونه، صوبش پاک میشه. دقت فرمودید؟ ولی این اثر اینجا اثر مختص به یه شخصه. اگر عقد فارسی صحیح باشه، برای چی صحیحه؟ فقط برای مشتهه، نه برای مقلدینش. خب که این عقد رو خونده، خب این برای فقط اون زن و مردی که تقلید کرده صحیحه، یا مثلا اون مجتهدی که عقد برای خودش و زنش خونده صحیحه، برای دیگران که صحیح نیستش که، اون جواز ود و اون آثار که برای دیگران که نمیاد که هر کس خونده باشه، اینطوری نیستش. لذا اینم همین فرمان لهلیت ها علا کل من، یعنی مجتهدی که قائل به فارسیه یا مقلدینش، کل من یرا جواز هازن عقد و مقلدی، که عقد فارسی باشه و علا مقلدی، یعنی بر مقلدی. چرا؟ چون زن فقط جواز ود پیدا میکنه نسبت به کی؟ شوهرش. اینجوری نیست که هر کسی این اثر برش مترتب بشه. خب این آقا قبلا مقلد نبوده، الان مقلد شده، خب فاصله بین سبب و مسبب میشه. شرط تأثیر عقد فارسی چیه؟ اینه که مقارن با فتوای مجتهد باشه. خب اینجا مقارن نیست، دیروز عقد فارسی خونده، امروز تقلید کرده. سبب که عقده، در صورتی که مقارن باشه با تقلید اثر داره، اما مقارن با تقلید نباشه اثر نداره. و هذا شخص حال العقد، در حال عقد لم یکن مقلدن، مفروض اینه که حق این بوده که تا زمانی که تقلید نکرده اثر عقد مترتب نمیشه. اصلا که اقتضا میکنه فسادش رو، شک کم بکنه اصل اقتضا میکنه فسادش رو. خب این میفرماد و هذا شخص حال العقد لم یکن مقلدن، این آقا دیروز که مقلد نبوده عقد فارسی خونده، این آقای مجتهد میگه عقد فارسی صحیح نیست، درسته؟ پس صحیح نبوده. حالا شک میکنه که آیا الان که مقلد شد عقد فارسی اثر داره یا نه، استصحاب عدم تأثیر میکنه. چون دیروز که مقلد نبود که تأثیر نداشت دیگه، الان شک میکنه، الان مقلد شد شک میکنه آیا تأثیر داره یا نه، اصلا استصحابم اقتضا میکنه عدم تأثیرشون. و هذا الشخص حال العقل لم یکن مقلدن، مفروضم چیه؟ اینه که حق این میده تا زمانی که تقلید نکرده اثر بر عقدش مترتب نمیشه. اینا رو بنویسید عزیزان یادتون نره ها. این که میفرماد لم یکن مقلدن میخواد چی رو بگه؟ میخواد بگه مفروض اینه که حق اینه تا زمانی که تقلید نکرده اثر برش مترتب نمیشه، اصلا اقتضا میکنه فسادش. حالا که تقلید میکنه از کسی که عقد فارسی رو جایز میدونه، در اینجا نقض فتوای سابق نمیشه که عدم ترتب اثر بر کسی بوده که تقلید نمیکرد. فتوای سابق این بود دیگه، این بود که اثر بر کسی که تقلید نکرده مترتب نمیشه. وای نقض نشده، نقض نشد، هنوزم همون باقیه. یعنی میگیم کسی که این ولو این الان تقلید کرده، چون زمان عقد تقلید نمی کرده، میگیم اثری که باید مترتب بشه مترتب نمیشه، اصلا اقتضا میکنه همون عدم ترتب اثری که سابق بود در زمان عدم تقلید بود، اصل اقتضا میکنه همون اثر عدم ترتب اثر باقی است. لذا میفرماد و هذا شخص هذا العقل لم یکن مقلدن، نبود، فلم یترتب فی حقه الاثر، مترتب نمیشه در حقش اثر، کما تقدم که گفتیم نکاهش کل عدمه، نکاه بی تقلید کل عدمه. قبلا اینو گفتیم دیگه، گفتیم نکاه بی تقلید کل عدمه، اینم همون. اما بعده خب تا قبل از تقلیدش که هیچی، این نکاهش اثر نداشته دیگه، تقلید نمی کرده. خب امروز مقلد شده، اما بعده، یعنی اما بعد از تقلید و ان دخل فی مقلدی، این شخص ولو بعد از خوندن عقد فارسی مقلد کسی شده که اون آقا میگه عقد فارسی کافیه، اما عقد امروزش به درد دیروز نمیخوره. عرض کردم چرا؟ چون فتوای مجتهد به جواز عقد فارسی در صورتی سببیت داره، این عقد فارسی برای جواز وقت در صورتی اثر برش مترتب میشه که متصل به صدور عقد باشه. یعنی اگر دیروز که میخواست عقد بخونه، اگر تقلید میکرد و عقد فارسی میخون، اثر مترتب بود، چون سبب و مسبب با هم متصل بودن، عقد فارسی با تقلید متصل بودن. شرط تأثیر سبب در مسبب اینه که با هم مقارن باشن. خلاصه مظنون و فتوای مجتهد که جواز عقد فارسی دیروز نبوده، این شخص دیروز خونده فتوای مجتهد نبوده، چون دیروز تقلید نمی کرده. خب امروز تقلید کرده، ما دلیل نداریم بر این که سببیت مظنون و فتوای مجتهد به جواز عقد فارسی به نسبت به جواز وقتی امروز باشه. ببینید عزیزان، معاملات صحت و فسادش دائر مدار واقع. اگر واقعا کشف بشه که مثلا امام علیه السلام بفرماد آقا عقد فارسی صحیحه، اشکالی پیدا نمی‌کنه. چرا؟ چون مطابق با واقع در مده. فرض اینه که فتوای مجتهد مظنونه، چون مظنون هست مطابقت با واقعش معلوم نیست، ولی من وظیفه دارم از این تقلید کنم، به این عمل کنم. اینم خوندیم چند روز پیش که اگر دسترسی به علم و قطع نداشتیم باید تو چی عمل کنیم؟ به زن عمل کنیم، به فتوای مجتهد عمل کنیم که گفتیم. اینم همینطوره. خب اگر عقد فارسی تارک اجتهاد و تقلید مظنون مجتهد نبوده، چون مظنون مجتهد نبوده، سبب و مسبب کنه از هم فاصله گرفتن، فاصله گرفتن به درد نمیخوره، تقلید امروز به درد دیروز نمیخوره. اما بعده، یعنی بعد از عقل و این دخل فی مقلدی، از الان ولو اینم در زمره مقلدین این شخص محسوب میشه، و این دخل فی لاکن لا یفیدو، یعنی لا یفیدو چی؟ تقلید امروز. لاکن مفید واقع نمیشه تقلید امروز، لترتب الاثر، الاثر یعنی اثر عقد، یعنی همون جواز وقت، مثلا جواز وقت فی حقه، در حق این آقا. چرا؟ اذل مظنون لمجتهدهی، یعنی اون فتوای مجتهده، مظنون همون فتوای مجتهده، زیرا فتوای مجتهدش سببیت و هازل عقده، سببیت داشتن هازل عقد یعنی عقد فارسی است، متصلن به صدورهی للعثر، در حالی که متصل باشه به صدور عقد بر جواز وجه. این للعثر عزیزان جار و مجرور متعلق به سببیت، سببیت داشته باشه، متصل باشه سببیتش بر اثر که اثر جواز وقت باشه، صرف این للعثر جار و مجرور متعلق به سببیت. فتوای مجتهد به جواز عقد فارسی در صورتی سببیت داره برای جواز وقت که اثره، که در حالی باشه که متصل به صدور عقد باشه. عقد دیروز بوده، مسبب امروزه، به درد نمیخوره، اثری نداره. ولم یسر هازا سببن کذالک، و باب حالیه، و حال این که عقد فارسی سبب جواز وقت نمیشه، کذالک یعنی متصل به صدور عقد، متصل به صدور عقد نبوده تا بشه. ولم یسر هازا سببن کذالک، عقد فارسی جواز این سبب جواز وقت نمیشه که متصل به صدور عقد باشه. و اما سببیت المنفصل، ببینید سببیت متصل و منفصل رو میگه، اما سببیت منفصل، سببیت منفصل اینه چی؟ یعنی دیروز عقد فارسی خونده، امروز میخواد جواز وقت داشته باشه، اما سببیت من، چون مجتهد امروز داره مجتهدش میگه جایز هستش، فتوای مجتهدش رو امروز میخواد تقلید کنه، امروز فتوای مجتهد داره، اما سببیت المنفصله فلا دلیل علیها، دلیل نداریم بر این که این علیها برمیگرده به سببیت، فلا دلیل بر این سببیت منفصله، دلیل نداریم عقد فارسی دیروز سببیت جواز وقتی امروز بشه، فلا دلیل علیها رو معنا کردم ها، دلیل نداریم علیها بر این که سببیه، علیها برمیگرده سببیت یعنی همه عقد فارسی، دلیل نداریم عقد فارسی دیروز جواز وقتی امروز رو بیاره. اذ لیس هو مظنون المجتهد، زیرا عقد فاهو برمیگه بر اون عقد فارسی دیروز، اون سبب، زیرا اون سبب، اون عقد فارسی دیروز مظنون مجتهد نبوده، فتوای مجتهد نبوده. چرا؟ چون دیروز عقد فارسی بدون تقلید خونده، امروز تقلید کرده، بعد از خوندن عقد فارسی تقلید کرده. دقیق فرمودید عزیزان، این که میگه اون از لیسه و مظنون المجتهد، زیرا عقد فارسی دیروز مظنون یعنی فتوای مجتهد نبوده، چرا؟ چون دیروز عقد فارسی خوند بدون تقلید، امروز تقلید کرده. ولا دلیل علی کون دخول فی تقلید، دقیق فرمودید عزیزان، این جواب از اشکال مقدره. انقرد تو دیگه مرحوم شیخ نیورده، انقرد مستشکل میگه وقتی که امروز تقلید میکنه، من یه چیزی رو عرض کنم تا این ذهنتون متوجه بهتر متوجه بشه. ببینید عزیزان، در بیع فضولی در مکاسب میگفتیم چی؟ میگفتیم اگر که شخصی بیع فضولی انجام داد، مالکش یه ماه بعد اجازه داد، یه هفته بعد اجازه، یه روز بعد، یه ساعت بعد اجازه داد، میگفتیم این اجازه باعث میشه که بی از اون وقت عقد صحیح باشه. اختلافی بود دیگه، حالا یه فتواش این بود که بی از وقت عقد صحیح هست، درست شد؟ خب از وقت عقد صحیح یعنی چی؟ یعنی تمام آثار بار میشه دیگه، وقت آثارش تو نماهاش بود، که مثلا فرض کنید اگه عقد خونده طرف هنوز اجازه نداده، تو این وسط مثلا مرغ تخم گذاشت، اصلا خود این اگر گفتیم از همون وقت اجازهش نافذ میشه، از همون وقت این مالکش میشه، اما اگر گفتیم نه از الان، اون قبلی ها مالک اون میشه. در اینجا یه انقلتی پیدا میشه، اینو میگه، میگه آقا چجوری اگر در بیع فضولی اجازه میومد، میگفتیم عقد از همون موقع صحیح آثار بار میشه، اینجا به همین حرف رو بزنید. یعنی چی حرف رو بزنید؟ یعنی بگید الان که این آقا تقلید میکنه از مجتهد و مجتهد میگه عقد فارسی صحیح، شما بگید فتوای مجتهدی که از امروز تقلید میکنه مثل اجازه، چطور اجازه از اون موقع درست میکرد؟ این فتوای مجتهدم که الان هستش درست، کأنه سببیت رو درست میکنه. عقد فارسی دیروز جواز وقت رو کأنه دیگه اوورده. اینجوری بگیم، این قطع این رو میگه. مرحوم شیخ میفرماید این دلیل نداره، قیاس شما مع الفارق هستش. پس چی شد؟ مستشکل میگه وقتی که شخص امروز تقلید میکنه میشه مثل چی؟ مثل اینکه تقلید کردید عقد فارسی صحیحه، کش میشه که از دیروز این عقدش صحیح بوده، از دیروز که انه تقلید میکرده عقدش مطابق با فتوا صحیح. که عرض کردم ما نحنفی، این آقا میخواد ما نحنفی رو قیاس کنه به کجا؟ اجازه بگه فضولی. مرحوم نراقی میفرماد قیاس شما محل فارقه. میگه این مرحوم نراقی میفرماد این قیاسی که شما دارید میکنید این قیاستون محل فارقه. چرا محل فارقه؟ به خاطر اینکه اولا دلیل نداریم بر این که دخول در تقلید مثل اجازه مالکه، کاشف از صحت هستش. این اولا. ثانیاً شخص که امروز مقلد میشه شک میکنه با تقلیدش از الان آیا عقد سابق فاسده یا صحیحه. مقتضای اصل اولی و قاعده در اولی در معاملات فساده، یعنی اصل که معامله فاسده مگر دلیل در موردی که دلیل خاص باشه. بیع فضولی هم اگر دلیل خاص بر اجازه نفوذ اجازه نداشته اونجا هم همینطور بود. اینم ثانیاً ثالثاً قبل از تقلید وقتی که شخص تارک اجتهاد و تقلید بوده عقد فارسی میخونده واقعا اثری بر عقدش مترتب نمیشه. امروز که دیروز که اصلا مترتب نمیشده واقعا برش، چون بدون تقلید بوده دیگه. امروز که تقلید میکنه شک میکنه آیا با تقلید اثر مترتب میشه واقعا یا نه، مقتضای استصحاب اینه که اثر مترتب نمیشه. اینم ولا دلیل علا کون دخول فی تقلید دلیل نداره. اولا این انقلت یادتون باشه عزیزان، این قلتو اولا دلیلی نداریم بر بودن دخول تقلید مثل اجازه مالک. این اولا. والاصل ثانیاً اصل در معامله فساده. از امروز مقلد شدم شک میکنم با تقلید از الان عقد قبلی صحیح یا فاسده، از عدم صحت. ثالثاً ما ان عدم ترتب الاثر کان ثابتا قبل تقلید. قبل از این که مقلد بشه ال اثر، یعنی اثر واقعا مترتب نمی شده. این که بوده حالا شک می کنم الان که تقلید کردم اون عدم ترتب اثر قبلی باقیست یا نه، استصحاب می کنم. پس ببینید عزیزان این دو اصلا با هم فرق کردن. اون اصل در معامله فساده، اون اصل اولیه. قاعده اولی در معامله اینه که فساده الا اونی که شارع اجازه نمیده، چون هرچه ملک خودشه دیگه. این دومی استصحابه، یعنی میگم قبل از این که تقلید کنه اثر مترتب نبود، بعد از تقلید شک میکنم مترتبه یا نه، استصحاب میکنم عدم ترتب رو. انشاءالله بقیش کنم.